Para abajo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله
الطاهرين
لعنة الله على أعدائهم أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اولا که ببخشید بنده تأخیر کردم اختیاری نبودم دست بنده خارج مذارم تا وال بس اجمالا اینطور دنبال شد که منابع شناخت انسان نسبت به عالم و خودش رو با هم دیگه فلجمله بررسی کردیم یه مجموعه از اقسام ادراکات و مفاهیم فهمی رو طبقه بندی کردیم و گذشت الاته چون فاصله شده احتمال داره که سروران هم خیلی چیز خاطرشون نباشه نمیدونم چرا یادشون هست یادشون نیستش
حالا چهار
یا سرورانی که حضور نداشتن برنامه‌شو لود کنن دنبال کنن بحثتون حالا یه جلسه دیگه اینو ببینیم بحثو تکمیل بکنیم تا ان شاء الله اگر عمری بود و قسمت شد روزی بود بریم دنبال بحث اصلی ببینیم تا بار اینجا رسیدیم که ما نسبت به عالمی که پیرامون ما قرار داره یه مجموعه شناخت‌ها و دریافت‌هایی داریم ولی که نباید از طرفی مطلق گرا باشیم اینا رو 100% عین واقع بدونیم و نه از اون طرف باید به شکاکیت دچار بشیم و همه رو بی اعتبار تلقی بکنیم حالا میخوام امروز روی یک نکته اساسی تری بحث بکنیم ما همون میدونیم که ما مجموعی از دیدنی ها را میبینیم ما از بچگی با ما بوده تجربه کردیم انواعی از چیزها رو مشاهده کردیم دیده های خودمون رو طبقه بندی کردیم و اولین سوالم این است که آیا واقعا در عالم خارج به همین شکلی که ما موجودات را میبینیم به همین شکل هستن یا نه؟ اگر که یه مقداری دقت بکنیم میبینیم از جهت علمی ما هیچ ضمانتی نداریم که عالم به همون شکلی باشد که ما میبینیم لااقلش اینه که به حسب تجربیاتی که خود ما تحصیل کردیم در همین علوم تجربی فرایند دیدن اینجوری انجام میشه که یک فرد فهمون نوری از عالم عکس میشه به چشم ما در یک تغییراتی این نور رو منعکس میکنه منتقل میکنه از طریق اعصاب به مغز و در مغز ما مثلا چیزی به اسم دیدن انجام میشه اگر مثلا این نظریه رو الان بپذیریم که واقعا دیدن اینجوری انجام میشه که نور به چشم و از چشم به مغز منتقل میشه لااقلش این است که معناش اینه که پس آنچه که ما میبینیم تأثیری است که ما از عالم خارج داریم میپذیریم و این تأثیر بر روی مغز ما وارد میشه اما اینکه دقیقا خود همونی که در عالم خارج هست الان به چنگ ما آمده باشه یه همینجه که قابل اثبات نیست یعنی ما باید بگیم دیدن برایندی است از اثر یه چیز خارجی و دستگاه چشم ما و سلسله اعصاب ما و مغز ما درسته؟ این چیزیست که دانشمندان علوم طبیعی فیزیکدان ها و فیزیکشناس ها و عصبشناس ها اینا پذیرفتن میکنن یعنی اگر ما این را یه مقدار روش دقت بکنیم میفهمیم که ما باید در مورد عالم اگه بخواییم با دقت صحبت بکنیم اینجوری بگیم یه واقعیتی در اطراف من هست که من این واقعیت رو وقتی با چشمم باش تماس برقرار میکنم اینجوری میبینمش اما اگر اون واقعیت دقیقا چطوره من بهش دسترسی ندارم البته جلسه گذشته عرض کردیم که ما نیازی هم خیلی به این مسئله نداریم اینو برخلاف بعضی ها که فکر کردن حالا اگه ما فهمیدیم که مثلا ممکن است تصاویر به شکل خاصی ما منتقل بشه حالا همه چیز میره زیر سوال نه هیچ چیزی رو سوال نمیذارن چون دفعه عرض کردیم که وقتی گشنه هستین سر سفره میشینین شما اون پلو مرغ رو می‌خواید بخورید اون پلو مرغ رو چلو کبابی قرشی آخرش نفر مهمون کنه شما بالاخره اون پلو مرغ رو می‌خواید بخورید حالا اینکه در واقع در حقیقت این مرغ چی است و چه جوری اصلا اهمیتی برام نداره زندگی انسان، تصمیم گیری های انسان، بررسی های انسان بر اساس همین چیزهاییست که میبیند و اینا که میبینه واقعاً واقعی هن، اثر دارن، طعم داره، مزه داره، رنگ داره، اینا هم سر جاش. ولی آیا ما در عملیات دیدن تمام حقیقت را همون طور که هست میبینیم؟ میگیم نه، ما دلیلی نداریم که تمام حقیقت را همون طور که هستش ببینیم. درسته؟ چی نمیخوایم فهمیم؟ نه. این مسئله خیلی مسئله کلیدی و مهمیه. یه در اینو بیان با هم دنبال بکنیم. ببینین آدم ها عادت کردن که فکر میکنن عالم همین شکلیست که ما میبینیم. اینو عادت کردن و فکر میکنن عالم مثلا که ما درش زندگی میکنیم عالم اجسام است. اجسام یعنی چی؟ یعنی موجودات که طول و عرض و ارتفاع دارن، فضا اشغال میکنن مثلا فرض کنیم. اینو عادت کردن. انقدر به این عادت کردن که حتی وقتی که میرن میفهمن که فرایند دیدن یه فرایند خاصیه، ممکنه ما در دیدن همه واقعیت خارجی رو درست نگرفته باشیم، آخرش داشت یه نتیجه که میگیرن اینجوری نتیجه میکنن، میگن پس اون چیزی که ما میبینیم ممکنه شکلش شکل دیگه باشه، ممکنه مثلا رنگش رنگ دیگه باشه. به قول بعد از این دانشمندان جدید میگن مثلا بعد از حیوانات هستن بین مثلث و مربع تشخیص نمیدن، مثلا بعد از حیوانات هستن مثلا بین رنگ‌های مختلف تشخیص نمیدن و احتمالات دیگه. ولی باز هم فرض میکنن که عالم همش عالم اجسام است، ما ممکنه جسم‌ها رو اشتباه ببینیم. ولی ما الان حرفمون یه مقدار از این دقیق‌تره، یه مقدار از این پیچیده‌تره. ما اصلا نمیتونیم بگیم عالمی که پیرامون ماست عالم اجسامه. ما میتونیم بگیم یه عالمی است که وقتی با باصره من تماس پیدا میکنه به شکل جسم دیده میشود. هیچ ادعای بیشتر از این توجیه منطقی و علمی نداره. اگر این مقدار دقت بکنیم بعد همین مسئله در بویایی، چشایی، شنوایی اینا هم تطبیق میشه. یعنی شما وقتی با یک جسمی برخورد میکنید، تا حالا میگفتید این یه جسمیست که یه بویی میدهد، یه جسمیست که یک صدایی میدهد، یه جسمیست که مثلا یک زبری یا نرمی دارد. اما اگر دقت بکنیم نه اینجوری حرف بزنیم، باید بگیم یه واقعیتیست برای من که در تماس با باصره من به شکل یک جسم دیده میشود، در تماس با لامسه من یه حس خاصی بهم دست میده، در تماس با سامعه و شنوایی من صدای خاصی، در تماس با بویایی یه بوی خاصی. اما نه این بو، نه این صدا، نه این حس لامسه نرمی زبری و نه این شکل، هیچ کدومشون دقیقاً معلوم نیست اون نقطه‌ای که تو خارج شما فرض کردیم باشن. اون یه واقعیتی است که در تماس با من این شکلیه. اگر این مسئله رو بهش توجه کنیم بعد اصلا نگاهمون به عالم عوض میشه. یه مثال ساده بزنم. الان یه بحثی که شما دیدین توی فیزیک خیلی سالهاست مورد بحث است و دنبالن که مثلا اینو انجام بدن، دستش که میگن ما یه کاری بکنیم یه جسمی رو از یه مکانی به یک مکان دیگه منتقل کنیم، نه به شکل جسمی، اینو مثلا به قول حالا زبان اونها تبدیل کنیم به انرژی مثلا، فرض کنیم مثلا بعد انرژی رو منتقل کنیم دوباره تبدیل به جسم مثلا فرض کنیم. یعنی همونطوری که الان تصاویر رو از یه جای مخابره میکنن، اجسام رو چی کنن؟ به تعبیر حالا مخابره که درست نیست، منتقل بکنن مثلا. درسته؟ ما وقتی با این مسئله مواجه میشیم، اولین عکس العمل اونه که میگیم خب این که نمیشه، آخه جسم بالاخره مثلا جا اشغال میکنه، جسم که نمیشه توی مثلا فرض کنید یه فیبر نوری رد کرد مثلا یا توی یک سیم رد کرد مثلا. درسته؟ چرا اینجوری فکر میکنیم؟ چون فکر میکنیم ما با یک جسم سر و کار داریم. اما اگر یه مقداری دیدمون رو عمیق‌تر بکنیم، دیگه نمیگیم ما با یک جسم سر و کار داریم، میگیم ما با یک پدیده طرفیم که این پدیده در نگاه من شکل یک جسم است. اصلا کی گفته واقعیتش جسمه؟ چه الزامی داریم که بپذیریم که هر وقت من یه جسم میبینم اون حتما چی از دوره طول و عرض و ارتفاع؟ بعد وقتی دنبال راه حل جابجا کردن این میگردیم، اصلا یه جور دیگه فکر میکنیم. کی گفته که ما میخوایم یه جسم رو جابجا کنیم؟ سوال رو اینجوری طرح کنیم، بگیم ما میخوایم یک چیزی را که من جسم میبینم جابجا بکنم. این چیزی که من جسم میبینم، اون وقت ببینیم خصوصیات اون رو خوب بشناسیم، ببینیم اون خصوصیات واقعیش چجوری است، آیا قابل جابجا کردن هست، آیا جابجا کردن نیست. خب ما توی تجربه افراد خاص یه پدیده داریم به اسم تحیل عرض که واقعا این عملیات رو شخصا انجام میدن که بدنشون رو در یه جای به حساب ظاهر نابود میکنن، در یه جای دیگه دوباره ایجادش میکنن که البته نابودش نمیکنن، به اصطلاح ما میبرنش تو عالم مثلا مثال دوباره میبرنش پایین، یا به زبان فیزیکدان ها میبرنش تبدیلش به انرژی میکنن، دوباره انرژی رو تبدیل به جسم میکنن. این نظر فلسفی هم شدنیست، تجربه خارجی هم خیلی ها کردن، انبیاء الهی و اولیاء اینا هم که در حکایات مفصل آمده. الان وقتی که کسی یه جسمی رو تبدیل میکنه واقعا جسم رو تبدیل میکنه یا نه یه چیزی هست که ما شکل جسم میبینیمش بعد اون چیز رو به یه حالت دیگه درش میاریم که دیگه شکل جسم میده نمیشه. اگه آدم به موجودات اینجوری نگاه کنه اصلا تو نظر پردازیش اینجوری دیگه نظر پردازی میکنه، قضاوتش نمیده عالم یه قضاوت دیگه میشه. ما هیچ دلیلی نداریم که اصلا ما در عالم اجسام زندگی میکنیم. این یه پیشفرض غلطی است که پایه تمام این علوم فیزیک قدیم و زیستشناسی قدیم و شیمی قدیمه، که البته الان فیزیکدان‌ها هر چقدر میرن جلوتر کم کم دارن در این مسئله شک میکنن، یعنی آزمایشای انجام میدن طبق این آزمایشا به نتیجه رسیدن که اصلا کی گفته که اینا جسمن؟ درسته تو هم مسئله ذرات بنیادین اصلا در اصل وجود جسم تردید میکنن، میگن شاید همشون انرژی هستند، مثلا انرژی‌های متراکم. صحبت از انرژی متراکم در واقع یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو ما یه جوری میدیدیم، کم کم آزمایشای روش انجام میدیم، میفهمیم واقعیتش غیر از اینیه که من میدیدم بر اساس آزمایش ها. ممکن است اصلا واقعیتش یه طور دیگه ای باشه. اگر واقعیتش رو یه طور دیگه ای دیدم، بعد طبیعتا وقتی هم که میخوام در موردش نظریه پردازی کنم یه جور دیگه نظریه پردازی میکنم. یعنی ما باید این اصل رو تو ذهنمون بیاریم بیرون که فکر بکنیم ما در عالم اجسام زندگی میکنیم. جمله دقیقش اینه، ما فعلا یه لایه وجودمون اینه، در یه عالمی از واقعیت ها زندگی میکنیم که اینها رو وقتی که با دیده باش با چشمش برخورد میکنیم شکل جسم اثر میذاره در ما، وقتی با بینی باش تماس برقرار میکنیم حالت یک بوی رو در ما اثر میذاره، وقتی با پوست بدن باش تماس برقرار میکنیم یه اثر خاصی در ما میذاره مثل سردی، گرمی، زبری، نرمی، وقتی با لامسه زبان باش تماس برقرار میکنیم یه اثر خاص دیگه در ما میذاره، گاهی هم صداهایی تولید میکنه که اینا رو ما به گوشمون دریافت میکنیم. این واقعیت دنیای ماست. خب یعنی پس ما یک طبقه از واقعیت ها داریم که اینا این شکلی در ما منعکس میشن. حالا با همین واقعیت ها میشه شکلای دیگه هم تماس برقرار کرد؟ بله، یعنی عقلا هیچ کس نمیتونه بگه که غیر از این دیگه راه دیگه وجود نداره. تجربه هم کردن، خیلی از آدما تجربه کردن، مثلا توی اتاقی میشینه که بنده گوشش هم شما میگیرین، پوستش هم با جای تماس نداره، ولی همونطور که نشسته از این اتاق احساساتی دریافت میکنه، یعنی از موجوداتی که اطرافش هستن یه سری دریافتایی داره، این دریافتاش رو منتقل کردن شروع میکنه به توضیح دادن. اتفاقا اینا رو هم باز برام تو علوم جدید روش کار کردن، افرادی که همچین حسایی دارن آزمایششون کردن، باشون مصاحبه کردن، ازشون آمار گرفتن. مثلا وارد اتاق میشه، مثلا در این اتاق که میشینه میگه مثلا در اینجا احساس میکنم که مثلا قبلا یک گناهی انجام شده، مثلا دیدید که تو خاطرات از این تا زیاد دیگه معلومه علامات تبعاتی وارد اتاق شدن، مثلا درس بدن فرمودن که این اتاق امروز تاریک شده، ظاهرا اینجا کسی گناه انجام داده. موقعی که شاگردشون گفت بله قبلا که شما بیان چند تا طلبه نشستن غیبت میکردن، فرمودن اینجا دیگه در درس خوندن نمیخوره، اتاق خودم توش درس بخونه، بعد نورانیت داشته باشه، بریم یه حجره دیگه مثلا فرض کن. اون یک سنخ دریافته، درسته، یک سنخ تاثیرپذیری از موجودات عالم بیرونه. ما الان کانالای ارتباطیمون با عالم اطراف چشم و گوش و بینی و پوست و زبانمونه، بیشتر از این نمیتونیم تماس برقرار کنیم. افرادی میتونن بیشتر از اینا با این موجودات تماس برقرار کنن. باز به بیان دیگه انسان جدای از این که از این کانالا میتونه تماس برقرار کنه، کانالای جدیدی هم پیدا کنه، میتونه لایه‌های جدیدی از موجودات بسازه، لایه‌های جدیدی از موجودات رو هم میتونه کشف بکنه. مثلا شما وقتی که با این کتاب بنده مواجه میشید، یعنی خود بنده هم مثل شما، یک جلد آبی میبینم مثلا سری نوشته سری کاغذ مثلا، درسته، ولی یک کسی وقتی اینو نگاه میکنه علاوه بر این مثلا ممکنه در این نورانیت یا ظلمت احساس بکنه، بعد مثلا ممکنه حتی گاهی موقع تصاویری هم مشاهده بکنه، مثلا اینو شکل مثلا آتش ببینه، مثلا شکل یک قطعه مثلا آهن گداخته ببینه، تا میبینه میگه نکنه این دزدی مثلا فرض کنیم، به صاحبش مثلا میگه، بعد تأمل میکنه میگه راستش مثلا اینو از یه پولی خریدیم، مثلا پولش مثلا مال فلان بوده، مثلا پول ربا بوده، مثلا با همین تماس برقرار میکنه، ولی با همین که میگه در واقع با اون موجود خارجی تماس برقرار میکنه، لایه‌های عمیق‌تری از اون موجود خارجی رو دریافت میکنه، چون دریافت کردن یک موجود خارجی به میزان تاثیرپذیری ما از اون موجود خارجی برمیگرده. ما هر چقدر که لطیف‌تر بشیم اونو به تعبیری از اون بیشتر تأثیر میپذیریم، بیشتر ما اثر میذاره، هر چقدر که ما سخت‌تر و سفت‌تر بشیم کمتر ما اثر میذاره. یه سری درجه از تاثیرگذاری رو خداوند به همه انسان‌ها به طور طبیعی داده که همه انسان‌ها به همون درجه تأثیر میپذیرن، که باسر است و سامعه و لامسه و این حرفا، ولی نوع‌های دیگه‌ای از تأثیرپذیری از محیط اطرافم قابل تصوره، که اینا رو انسان میتونه در خودش فعال کنه. یه بار جلسه اول یه ذره راجع به اینا صحبت کرد. حالا ببین الان تاکید بحث در اینه که ما این از ذهنمون بیاریم بیرون، عالم اجسام زندگی نمیکنیم، ما در عالم واقعیاتی زندگی میکنیم که قوه بینایی ما اونها رو به شکل اجسامی به ما نشان میدهد، اما حقیقتا جسم نه. اینا رو چرا انقدر تاکید میکنیم؟ چون انسان وقتی اینا روش درست فکر نکنه یه انحراف اساسی تو کل زندگیش به وجود میاد. اون انحراف اساسی اینه که فکر میکنه عالم یعنی اجسام. بعد وقتی صحبت از مجردات میکنیم، وقتی صحبت از ماورای عالم اجسام میکنیم، یه اصلا مگه میشه؟ الان مردم معمولا اینجوری هم بهش میگن مثلا یه چیزی هست نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع، مثلا فرض کنید نه در شمال است نه در جنوب نه در شرق نه در غرب، در جهات ششگانه است. میگن مگه میشه؟ درسته، این کجاست؟ اینجوری معمولا سوال میپرسن دیگه. وقتی مثلا شما صحبت از یه بو و رنگ و مزه میکنید، همیشه میگن این بو و رنگ و مزه کجاست؟ میگیم مثلا این بو مثلا تو این شیشه عطر است، مثلا این مزه مثلا در این مثلا داروس یا در این غذاست مثلا. یعنی اصل و اساس همه چیز رو اجسام میبینن، بعد بو و رنگ و مزه و نمیدونم همه اینا رو میخوان در اون جسمه منطبق بکنن، بعد ورای عالم اجسام هم نمیتونن چیز دیگه پیدا بکنن، تصور بکنن. این انحراف اساسی است. بعد آدم میخواد دیگه تمام عالم رو همینجا خلاصه بکنه. بعد میشه حکایت همون که مثلا گفتن، مثلا گفته بود که هر وقت من خدا رو مثلا زیر چاقوی جراحی پیدا کردم یا تو آزمایشگاه مثلا دیدمش باورش میکنه. این چرا این فکر رو میکنه؟ این یه مشکلش این هستش که خب تجربه گراست. اون مشکلی بود جلسه قبل سرش دعوا داشتیم که انسان شناختش رو نباید محدود در تجربه بکنه. یه بحث. یه مشکل دیگه اش هستش که تو همین تجربهش هم درست دقت نکرده. فکر کرده که واقعا عالم یعنی همین دیدنی ها. این یه جمله مهمیه که عالم رو مساوی میدونه با چی؟ با دیدنی ها. یعنی اگر یه چیزی رو ندید انگار یعنی نیست. با اینکه تجربه ما همچین جوابی ما نمیده. ما اگر همین روش تجربی هم پیش بریم، تجربه میگه تو مجموعه از واقعیات را در قالب دیدنی دریافت میکنی. درسته؟ تو الان یه دریافتت این شکلیه. یه نوع دریافت دیگه بویدنی و چشیدنی، یه نوع چیزای دیگه است. و ممکن است یه واقعیتایی باشن، درسته، که به شکل دیگه دریافت بشن. ممکن است همینا رو یه موقعی به شکل دیگه دریافت بکنه. مگر الان خود اینا نمیگن که فرض فرمایید مثلا یه جسم را، درسته، ممکن است بگیم انرژی متراکمه. مگر نمیگن جسم رو ممکنه تبدیلش بکنیم به انرژی؟ درسته. این یه قدم هنوز مونده تا برسن به همین نکته که حکما بهش رسیدن. اونها یه مقدار عمیق‌تر از این نگاه کردن، گفتن اصلا کی گفته که عالم عالم اجسامه؟ ما عوالمی داریم، موجوداتی داریم، این موجودات انسان باشون تماس برقرار میکنه، به شکل‌های مختلف اینا رو میبینه. حالا اگر ما گفتیم یه چیزی هستش که از جنس جسم نیست، شما که خیلی تعجب نکنید، بلکه بگین اصلا همین دنیایی که تو زندگی میکردیم معلومه که جنس جسم باشه. وقتی میگیم یه چیزی هست که از جنس جسم نیست یعنی چی؟ یعنی یه چیزی هست که ما وقتی باهاش تماس برقرار میکنیم، تماس ما از کانال چشم نیست که این شکل عکس نشون بده. درسته؟ همونطور که اینا هم که الان می‌دیدیم جسم نبودن، یه واقعیاتی بودن، از کانال چشم ما این شکلی دیده نمی‌شدن. ممکنه واقعیت‌های دیگه باشن که از کانال چشمشون نشه تماس برقرار کنیم. چه دیگه شو تماس برقرار کنیم؟ چه نشدنی است؟ نه. درسته؟ محالی پیش میاد؟ نه. اگه آدم باور بکنه که این دنیایی که ما داریم می‌بینیم آنچه است که ما می‌بینیم، نه دنیایی که هست، بعد می‌تونه باور بکنه که حقایق تو عالم هستن که اصلا از این طریق باشون ارتباط برقرار نمی‌شه بکنه. حالا برگردیم به بحث قبلی. بحث جلسه قبلی را که به این شما زمینه بکنید، اما یه مقالتر اینجا عرض بکنم، یه بار دیگه هم سر کلاس ساعت شد، حالا واضح‌تر بگیم. شکاکان غربی معمولا وقتی که میخوان شک بکنن در اعتقادات، میگن آقا ما چیزایی که میبینیم معلوم نیست که راست باشه. میگن ممکن است مثلا ما چی باشیم؟ به قول خودشون ما مغز در خمره باشیم، اصطلاحی که اونا دارن. شما این جمله رو دقت بکنید، این چه جور مقالته توش هست؟ از یه طرف میگه آقا ما چیزایی که میبینیم معلومه که راست باشه، ولی از اون طرف وقتی میخواد راستشو توضیح بده، بازم یه مغزی فرض میکنه، یه خمره‌ای فرض میکنه. یعنی اینو فکر کرده که عالم حتما جسمه. بالاخره تو هرچی هستی که بالاخره جسمی، ممکنه این جسمه نباشی، یه جسم دیگه باشی. درسته؟ با اینکه اگر درست دقت میکردش، اگر اینجا رسید که آنچه ما میبینیم ممکن است عین واقع نباشه، تأثیر واقع در ما باشه، دیگه سوال از مغز و خمره اینا نباید میکردش. باید میگفت ما شاید یه موجودی هستیم که واقعیت رو اینطوری میبینیم. خب حرف راستی، خب ما واقعا یه موجودی هستیم که واقعیت رو که اینطوری میبینیم. چرا اگه مغز تفسیر بکنه دیگه، چرا دوباره برمیگردی به همون چی؟ جسم. همین مقالطه رو همه مارکسیست هم داشتن. مارکسیست ها چی میگفتن؟ میگفتن آقا آگاهی، ادراک، نمیدونم اینا همش تحت تاثیر جریان های عصبیه. آدم وقتی چیزی میفهمه یه سلولی توی مغزش هست، مثلا سلولای سفید اینجوری میشن، خاکستری اونطوری میشن. پس من وقتی یک پدیده رو میفهمم، در واقع سلول مغزم داره چی میشه؟ این شکلی میشه، اون شکلی میشه. بعد میگفتن خب پس دیگه مثلا ورای این سلولای مغز خبری نیست. مغالطش کجاست؟ مغالطش اینه که اگر شما گفتیم که این چیزایی که ما میبینیم شاید واقعی نباشه، دیگه صحبت از سلول و مغز و اینا هم نمیشه بکنیم. چون خود سلول و مغز و اینا رو کجا آوردیم؟ براساس همین دیدنی آوردیم. آدم یا باید بگه آقا مثل مردم عادی، بگه هر چی من میبینم همینه و بس، و این یه راهشه. یا فیلسوفانه و محققانه وارد بشه، بگه من یه کسی هستم که وقایع و حقایق اطراف خودم رو به شکل‌هایی می‌بینم. دیگه نگه من سلول هستم، چون شما وقتی میخواین سلول رو باور بکنید باید دیدنیاتون رو باور کنید. سلول از کجا کشف شده؟ با دیدن تو آزمایشگاه مغز رو شکافتن، درسته؟ بعد گذاشتن مثلا زیر میکروسکوپ، دیدن از سلولای تشکیل شده. اگه دیدنیای ما همش راسته، که همش راسته، اگه راست نیستش دیگه مغز و سلول و سلول سفید و خاکستری و این حرفا هم قابل اثبات نیست، درسته؟ یه تصور عامیانه داریم، میگه دنیا همینه که میبینم، خب این یه جور زندگی خوبه، درسته؟ یعنی دقیق نیست. یه تصور دقیق داریم که میگه دنیا واقعیت هاییست که من در تماس با دنیا اونها رو این شکلی میبینم، درسته؟ گرچه ابعاد دیگه هم شاید داشته باشه که من دریافت نکرده باشم، چیزای دیگه ای باشه که من تا به حال ندیده باشم. بعد این دیگه نمیگه من مغز در خمره هستم، چون این اومد اساس دیدن رو یه شکل دیگه تحلیل کرده. لذا این تفکرهای مارکسیستی یا مثلا این مغز در خمره، این حرفا که تو معرفت شناسی میزنن، اینا همشون تو درونش یک دور داره، درسته؟ یک نوع مغالطه است. یه چیزی رو که میخواد ازش فرار بکنه دوباره میفته تو دامن همونی که خودش ازش فرار کرده. حالا ما برگردیم به بحث جلسه قبلی. جلسه قبلی یادتون باشه اومدیم هر یه راهی نگاه کردیم، اومدیم راه‌های شناخت به واقع رو بررسی کردیم با هم. حالا همون شما با یک نگاه دیگه نگاه بکنید. الان فرض بفرمایید نشستید در مسند یه نفر فیلسوف، درسته؟ یه نفر حکیم. حکیم وظیفه‌اش میخواد موجودات عالم هستی رو بشناسد، درسته؟ ریاضیدان میخواد چیکار کنه؟ روابط بین اعداد و کمیت‌ها، مقادیر رو بشناسه، درسته؟ سطح و حجم و شکل. فیزیکدان میخواد روابط بین اجسام رو مثلا بشناسه، حالا از یه جهات خاصی مثلا. فیلسوف از چی صحبت میکنه؟ از بررسی موجودات. یعنی فیلسوف میگه واسه من مهمه که این موجود جسم، غیر جسم، مقدار، اندازه داره، نداره. مثلا به اسلام میگن موضوع فلسفی یا حکمت از موضوع فیزیک و ریاضی و امثال اینها وسیع‌تره، عام، درسته؟ میخوایم بشینیم یه فهرستی تهیه کنیم از موجودات عالم هستی. حالا با این نگاه من که میخوام عالم هستی رو بشناسم، اولین موجوداتی که میشناسم و خیلی خوب میشناسم همون چیزایی که تو خودمه، اینا رو از همه بهتر میشناسم دیگه. بعد از طریق اینا بیرون خودم میشناسم دیگه. ما جلسه قبلی یه سری اینا رو طبقه بندی کردیم، انگار کاغذ گرفتیم دستمون، میخوایم آمار بگیم چه جور موجوداتی در ما پیدا میشن. یه دسته از موجوداتی در ما پیدا میشن همین دیدنیای ما، که دیدنیای ما طول و عرض و ارتفاع دارن و ما اینا رو زیادی باورشون میکنیم. بعد میریم یک عالم علوم هم بر اساس اینا چی میکنیم؟ میسازیم، که حتی اونها همش سر جاش درسته به شرطی که ادعای زیادی نکنه، نگه دیگه خبر دیگه تو عالم چیه نیست. یه دسته صداهاست، صداها هم یه سری امور واقعی هم. الان راجع به این صداها شما دارید فکر میکنید، صداها رو میشه تماشا کرد؟ صداها رو میشه تماشا کرد؟ یه داره که دقت بکنید میبینید صداها دیدنی نیستن. راجع به بویدنی ها میبینید ما بوها رو درک میکنیم، بوها واقعی هستن. آیا بوها رو میشه تماشا کرد؟ میبینیم نه، بو نه طول داره، نه عرض داره، نه ارتفاع، نه رنگ، نه شکل. مزه ها رو میشه تماشا کرد؟ نه. حسای لامسه که خودشون انواع و اقسام سرما و گرما و زبری و نرمی و امثال اینا رو میشه تماشا کرد؟ نه. خب اینا موجود هستن یا معدومن؟ واقعا موجودن دیگه، هستن دیگه. یعنی شما اگر یه کاغذ بین دستتون خواستین موجودات عالم رو طبقه بندی بکنید، باید اونجا بنویسین یه طبقه چیزایی هستن که من اینا رو دریافت میکنم به شکل طول و عرض و ارتفاع، یه طبقه چیزایی هستن که اصلا قابل دیدن نیستن، یعنی طول و عرض و ارتفاع چیه؟ ندارن. بعد جنس چی هستن؟ حالت بویدنی دارن، یه سری حالت چشیدنی دارن، یه سری حالت لمس کردنی دارن، هم تو موجودات واقعی هستن. میریم جلوتر میرسیم به یه سری چیزایی که اصلا بویدنی چشیدنی اینا هم نیستن، چون بویدنی چشیدنی های ما یه رابطه با دیدنی ها معمولا دارن، همیشه نه، با معمولا. یعنی ما معمولا یه چیزی که بوانیم یه چیزی هم میبینیم، حالا ما که الحمدلله چشم داریم، نابینا دنیاشون داره با اون فرق میکنه. ما که چشم داریم معمولا یه چیزی میبینیم، همزمان که میبینیم جلو بینیمون هم میاریم، یه بو هم احساس میکنیم. چون این بویی که احساس میکنیم با تصویری که میبینیم همزمانه، ما چه نتیجه میگیریم؟ میگیم این بو مال این دیده شده است، اینی که میبینیم این بو رو میده، یه همچین نتیجه میگیریم دیگه. معمولا وقتی چیزی رو میبینیم تو دهنمون میذاریم، مزه احساس میکنیم، نتیجه گیری میکنیم که پس این مزه مال همین است که میدیدم. چون این دوتا دیدن و چشیدن اونها هم دیگه همزمان هم با هم دیگه همراه هم. درسته؟ خب اینا یه دست هم. ولی یه دست چیزای دیگه دفعه قبلی با هم بررسی کردیم اصلا از اینا هم خارج هم. مثل مثلا محبت، مثل ترس، مثل گرسنگی، مثل تشنگی، اینا هم چیزایی هستن که طول و عرض و ارتفاع و رنگ و شکل و هیچ مثلا خصوصیت ها رو ندارن، اصلا ربطی به عالم دیدنی ها هم ندارن، برای خودشون چیزای مستقل هم. و میبینیم اینا از این مجموعه و محدوده طول و عرض و ارتفاع و رنگ و شکل باز دوباره بیرون. خب ببینید اینا طبقات مختلفی هستن از چیزایی که جزء دیدنی های ما نیستن. یه دسته دیگه هم چیزایی داریم که باز اینا رو کشف کردن، مفاهیمی هستن که ما به وسیله این مفاهیم فکر میکنیم. حالا اینا بذار با هم دیگه مرور بکنیم. اینا رو تو اصطلاح علوم عقلی بهش میگن مفاهیم کلی. هیچ چیزی که شما همیشه باهاش سر و کار دارید. مثلا فرض کنید وقتی بنده میگم مثلث، شما از مثلث چیزی میفهمید. در اینکه هیچ کس شک نمیکنه که ما از مثلث یه چیزی میفهمیم. سوالی که توی علم منطق، توی حکمت هست اینه، شما چیزی که از مثلث میفهمین شکل داره یا نه؟ به نگاه اول ممکنه بگید خب شکل داره، درسته؟ ولی اگر یه ذره دقت بکنید فوری باید باور کنید که نه، ما وقتی مثلث رو میفهمیم یه چیز بیشکل میفهمیم. چطور؟ چون شما میان استدلال میچینید، مثلا میگین هر مثلثی مجموع زوایاش 180 درجه است، درسته؟ واسه این مسئله استدلال میکنید. بنده اگر شما بسید منظور مثلث متساوی الاضلاع است، میگید نه، متساوی الساقین نه، قائم الزاویه است نه، یا خب چه جور مثلثی؟ میگید هر مثلثی. میگم مثلث کوچیک، بزرگ، متوسط؟ میگید نه، هر مثلثی. میگم خب هر مثلث تصور کن ببینم میتونید تصور کنید. میبینید تا مثلث رو تصورش کنین، یا متساوی الساقین تصور میکنین، یا متساوی الاضلاع تصور میکنین، یا مختلف الاضلاع تصور میکنین، یا کوچیک تصور میکنه یا بزرگ تصور میکنه، یا قائم الزاویه است، درسته؟ یا منفرج است، یا یکی از اقسام دیگه. ولی من وقتی میگم مثلث 180 درجه است، هیچ کدوم از اینا مد نظرم نیست. من در علم وقتی از یه چیز کلی صحبت میکنم همیشه راجع به کلیش صحبت میکنم، راجع به این موارد جزئیش صحبت نمیکنم. اگه من بخوام اینو تصویر بکنم تو ذهنم، شکل بهش بدم، هیچ کدوم از اینا نیستش، درسته؟ یعنی فقط یکی به خصوص از ایناست، یه مثلث به خصوصی میشه با یه ابعاد خاص و زوایای خاص که من نمیخوام راجع به اون صحبت کنم. اون که علم درست نمیکنه، علم از چی صحبت میکنه؟ قوانین کلی. اگه خواستم از قوانین کلی صحبت بکنم مجبورم اونو بدون تصور بفهمم، بدون شکل بفهمم. این مشکل فقط راجع به مثلث نیست، چون میخوام راجع به انسان صحبت بکنم. مثلا میگیم در زیست شناسی، میگیم توی پزشکی راجع به انسان میگیم، مثلا انسان‌ها دارای دستگاه گردش خون هستن، درسته؟ یا انسان مغزش به این که لبش کار میکنن، میگیم انسان. شما از انسان شکل میاد تو ذهنتون؟ اول آدم میگه خب یه شکلی میاد دیگه، یه ذره دقت میکنیم میگه خب این شکلی که اومد تو ذهن شما لاغر بود یا چاق بود، درسته؟ بزرگ بود یا کوتاه بود، دست داشت، پا داشت یا نداشت. میگه خب راستش رو بخوای من نمیخوام راجع به دست دارا، پا دارا، بی دست، بی پا صحبت بکنم، میخوام راجع به اصل انسان صحبت کنم. میگه خب اصل انسان قابل شکل داشتن نیست. اصل انسان را اگه آدم واقعا درست تصورش بکنه باید یه جوری باشه که با چاق و لاغر و کوتاه و بلند و یا آدمی که دست و پاش همه قطع شده، یا آدمی که نه دو تا دست اضافه هم داره، با همه اینا هم بسازه. و این قابله که شکل داشته باشه نخواهد بود. لذا به اصطلاح چی میگن؟ میگن مفاهیم کلی، چیزایی که توی دانش ها، توی علوم ازش استفاده میشه، اینا هیچ وقت نمیتونن دارای باشن، دارای شکل باشن. چون اگه شکل داشته باشن همیشه خلاصه میشن در همون شکل به خصوص. دیدین مثلا ورودی بعضی جاها مثلا یه عکس آدمی میکشن، مثلا مردونه زنونه، مثلا اونی که میکشن اون کلی نیست، اون فقط یه آدمی با همین ابعاد خاص در بر میگیره، درسته؟ اونی که ما توی یک دانش میخوایم ازش صحبت بکنیم، شما الان مثلا فیزیک میخونید میخواین مثلا از عدسیات صحبت بکنید، نه میخواین مثلا فرض کنید از اتم صحبت بکنید، نه در هر موضوعی رو هر کدومش که انگوش بگذارید، می‌بینید اگر که بخواید شکل بهش بدید از هویت دانش فیزیک میاد بیرون، چون دانش فیزیک میخواد در مورد اون موضوع به شکل کلی صحبت بکنه، بزرگ و کوچیکش و ابعاد و انداز و خصوصیاتش اصلا واسش مطرح نیست. میفهمیم که پس عجب ما یک مجموعه دریافتایی داریم، یک مجموعه ادراکاتی داریم که اینها اصلا گرچه راجع به دیدنی ها صحبت میکنن ها، ولی خودشون دیدنی نیستن، هیچ تصویر و شکل و اندازه ندارن. حالا با این نگاه وقتی یک کسی میخواد موجودات عالم رو طبقه بندی کنه، میگه من تو خودم که طبقه بندی میکنم، من یه سری دیدنی دارم، یه مجموعه چیزای دیگه دارم که اینا اصلا قابل دیدن طول و عرض و ارتفاع و خصوصیات نیستن. یعنی نتیجه میکنه پس موجودات دو دستن، موجوداتی که داره طول و عرض و ارتفاع، یه سری موجوداتی هستن که طول و عرض و ارتفاع خصوصیات رو ندارن. درسته؟ یه نتیجه خیلی ساده است میگه. بعد میگم که اونا که طول و عرض و ارتفاع ندارن، بعضیشون بویدنی، چشیدنی، امثال اینا هستن که با اون جسم و طول و عرض و ارتفاع دارن مرتبطن. بعضیشون هستن که نه، به یه جسم به خصوصی هم ربط ندارن، یا صفات نفس منن مثل ترس و محبت و امثال اینها، یا یه چیزی هستن ورای اجسام، یعنی یه مفهوم کلی است که هزاران جسم رو میتونه در خودش چیکار کنه، به تعبیری جا بده. وقتی راجبش صحبت میکنیم، حکم یک عالمه چیزو همراه خودش واسه ما مشخص میکنه. بعد قدم بعدی میام راجب همون دیدنیا. راجب دیدنیا که فکر میکنیم، میبینیم دیدنیای ما دو جورن، یعنی همونایی که شکل و رنگ و اینا دارن. یه سریشون مثل همین زندگی عمومی ما که چشممون رو باز میکنیم، مثلا کتاب بنده. کتاب بنده الان که بسته است، بسته است. وقتی بازش میکنم دیگه باز میشه، دیگه بسته نیستش دیگه. طبیعیه دیگه. اصطلاحا میگیم حرکت داره، تغییر داره. تغییر یعنی چی؟ یعنی حالت جدیدی را میپذیرد، حالت قبلی را از دست میده. که حالا مثلا یه عده از فلاسفه‌ها، یه عده از فیزیکدان‌ها معتقدن اصلا این عالم ماده‌ای که ما مثلا باهاش بیشتر سر و کار داریم، مثلا همیشه در حال حرکته. یه لحظه هم مثلا نمی‌ایسته. هیچ جاش نیست که یک لحظه مثلا دوام داشته باشه، ثبات داشته باشه. همیشه. حالا یا میگن مثلا اینا ذراتن، ذرات دارن تون تون می‌چرخن مثلا، یا نه مثلا به قول بعضی میگن در درون ذاتشون دارن متحول میشن. خب این یه نوعشه. عجیبش اینجاست که ما یه نوع جسمای دیگه داریم که اینا تغییرپذیر نیستن. کجاست؟ اونا جسمایی هستن که شما وقتی چشمتون رو می‌بندین، اونا رو دارین. شما وقتی چشمتون بازه، یک جسمی مشاهده می‌کنید در اثر ارتباط با خارج. وقتی چشمتون رو می‌بندین، بازم جسمو می‌تونید ببینید، ولی یه نوع جسم جدید. چطور؟ الان شما یه لحظه در خودتون تمرکز کنید. این کتابی که الان دست من دستو که دیدید، تو ذهنتون ترسیمش می‌کنید. وقتی ترسیم می‌کنید، میشه دقیقاً مثل اون که دارین می‌بینینش. فقط یه ذره کم رنگ پر رنگ داره. حالا کتاب بنده رو که تو ذهنتون ترسیم کردید، حالا بازش بکنید. درسته؟ حالا بنده تقاضا می‌کنم بندازید تو آتش بسوزونینش. درسته؟ حالا سوال اینجاست، شما وقتی انداختین تو آتش سوزوندین، اون کتاب اولیه سوخت دیگه، تموم شد؟ می‌بینید نه، اون اصلش هم هنوز سالمه. بسته‌ش هم هنوز سر جای خودش هست، بازش هم سر جای خودش هست، سوخته‌ش هم سر جای خودش چه؟ هست. یعنی شما تو عالم ذهنتون همین اجسامو دارید، ولی هر کار می‌کنین اینا رو تغییر بدین، تغییر نمی‌کنن. شما تو عالم خارج درخت وقتی نصف می‌کنین، نصف میشه، می‌سوزونین تمام میشه. ولی یه درخت تو ذهنتون تصور می‌کنین، بعد که نصفش میکنین، سالمش هم کنارش سر جاش هست. بعد که میسوزونینش، سوختش هم کنارش بشی میشه، اضافه میشه. یعنی به جای اینکه تغییر بکند، اصطلاحاً چی پیدا میکنه؟ امتداد پیدا میکنه. همطوری اضافه میشه. ولی از بین نمیره. اون چی بس یا
نفسشون اونها قبول میکنن که وقتی در داخل خودشون تغییر ایجاد میکنن، تو دنیای خارجی هم تغییر ایجاد میشه.
درست بله. نه ببین، ما که قبول داریم که ما الان نمیخوایم بگیم که هیچ حکم کلی نمیخوایم بکنیم ها، میخوایم بگیم ما سوالمون الان اینه. ببینید ما سوالمون که ما یک مجموعه اجسام را میبینیم، درسته؟ در هنگام که چشمانمون بازه، مجموعه از اجسام رو هم میبینیم وقتی که چشمانمون بسته است. اجسامی که موقعی که چشمانمون بازه میبینیم، معمولا اینجوری هم که تغییر پذیرن، درسته؟ یعنی ما اینا رو در هر حالتی که میبینیم، حالت قبلیشو دیگه نمیتونیم ببینیم. ولی اجسامی که در موقعی که چشمامون بسته است میبینیم، اینا ثبات دارن، درسته؟ تغییر ندارن. هرچه ما تلاش میکنیم اونا رو تغییرشون بدیم، به جای اینکه تغییر بکنن، یه چیزیشون اضافه میشه. خیلی فرق است بین اضافه شدن و چی؟ تغییر کردن. یعنی شما درخت خارجی رو اگه از دستش ناراحت باشین، میتونین بریم بدین تو آتش بسوزونینش، از دستش خلاص میشین دیگه، درسته؟ ولی یه درخت تو ذهنتون باشه، نخواهید تو ذهن شما باشه، ممکنه بهش توجه نکنید، درسته؟ کم کم فراموش بشه. فراموش بشه یعنی چنین ذهن شما بهش توجه نکنه، ولی نمیتونید کاریش بکنید. هست دیگه، هر چقدر تو ذهنم ارش میکنم، به جای اینکه کم بشه زیاد میشه، اره شدهش هم بشه میشه اضافه میشه، تیکه تیکش همه تیکای سر جای خودشون محفوظه. یعنی ببینید دیدنی های ما یه سری دیدنی های متغیرن، یه سری دیدنی های چی ثابت. یعنی ما اگه بخوایم عالم رو تقسیم بندی کنیم میگیم یه سری موجودات هستن دیدنی، یه سری غیر دیدنی. غیر دیدنی ها بعضیشون هستن که به این دیدنی ها وصلن، بعضیشون به دیدنی ها وصل نیستن. دیدنی ها هم بعضیشون ثابتن، بعضیشون چی هستن متغیرن. حکما اول نشستن خودشون خلاصه طبقه بندی کردن، فکر کردن من در وجودم چند جور چیزی دارم، اینا رو که طبقه بندی کردن بعد نتیجه گرفتن، گفتن خب اگه اینا تو درون من این خبر رو هست خب بیرونم ممکنه باشه. یعنی من چجوری هستش که بوهایی که خودم حس میکنم اون نمیتونم ببینم ولی میگم هست؟ درسته علوم همشون بر اساس مفاهیم کلی هست، مفاهیم کلی رو هیچ وقت نمیتونم ببینم، اصلا اگه بخوام ببینم چون از کلیت ساقط میشن ولی میگم که هست. خب پس ممکنه در ورای ما در عالم یه سری چیزایی باشن که اینا دیدنی نباشن ولی بشه گفت که چه هست. یعنی از طریق چشم باشون ارتباط برقرار نتونیم بکنیم و طوری باشن که اگه اصلا خواستیم که بگیم هستن خراب بشن. الان شما مفاهیم کلی رو نگاه کنید، مفاهیم کلی رو تا بخوایم بگیم میبینیمشون از کلیت چی میشن در میان. یه روایت داریم از امام صادق علیه السلام که از حضرت میپرسه که خدا که شما میگین کجاست، نشونم بدین. حضرت میفرماین که اگر خدا رو میشد ببینیمش که اصلا خدا نبودش، که من چون نمیبینمش راجب خدا بودنش فکر میکنم بعد میگم این خداست. یعنی چی؟ یعنی بعد از موجودات هستن که از نظر وجودی یه طوری هن که شأنشون بالاتر از اینه که بخوان دیده بشن، چون دیده شدن همیشه چیکار میکنه؟ یه موجودی رو محدود میکنه، یه چیزی که دیده میشه ظرفش کوچیک میشه، توی یک محدوده خلاصه میشه. علم و دانش چون میخواد از امور کلی صحبت بکنه، امور کلی هیچ وقت قابل دیده شدن نیستن، قابل تصویرسازی نیستن. اگه کسی میخواد بگه آقا این مثلا مثلثی که شما اینقدر راجعش تو ریاضی صحبت می‌کنید من نشون بدین، میگم اون مثلثی که ما صحبت می‌کنیم قابل نشون دادن نیست. اینا که شما می‌بینید هیچ گمونی که ما صحبت می‌کنیم راجعش نیستن، اون یه چیز کلی است، همه اینا رو تو خودش جا داده و چون دیده نمیشه ارزش علمی داره. ولی یه مثلثی که رو دیوار خونه بنده است هیچ وقت دانشمند نمی‌تونه صرف کنه که اون مثلث رو بررسی کنه. دانشمند از چی صحبت می‌کنه؟ از یه حقیقت کلی که تو همه جای عالم بشه آثارشو پیدا کنه. یه مثلث خاص که گوشه دفتر کشتن که نمیشه بررسی بکنه، که چون دیده نمیشه یه شرافتی داره که به واسطه اون شرافت انسان‌های دانشمند میرن بر اساسش زندگی میکنن، فکر میکنن، تحقیق میکنن. موجوداتی که دیده میشن برخلاف این ما فکر میکنیم خیلی واقعیان، اینا یه طبقه از واقعیت، یه طبقه تازه خیلی کوچیکه، طبقه خیلی ضعیف. ممکن است موجوداتی باشن که اینها دیده هم نشن، از اینا هم خیلی قوی‌تر و خیلی عالی‌تر. اینم پس چی بود؟ اینم یک مقدمه دیگه. ما تا این مسئله رو خلاصه حل و فصل نکنیم، یعنی تا نتونیم یه جوری تو ذهنمون چیزایی رو که فاقد ابعاد مادی هستن تصور نکنیم، ما راه درستی برای شناختن عالم بالا اصلا پیدا نمی‌کنیم. یعنی غالب کسایی که تو این بس گیر کردن و موندن که حالا نسبت به خدا هی تردید دارن که خدا چه جوریه، کجاست این حرفا، یا نسبت به عوالم که مثلا بین ما و خدا هستش که همشون مجرد هستن تردید دارن، چون این عالم ماده و عالم جسم رو اصل فرض میکنن، بعد همه چی میخوان با این تفسیر بکنن. با اینکه با این مقدمات ما چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ یه بار دیگه مثلا مرور کنیم. اولا گفتیم ما در عالم اجسام زندگی نمی‌کنیم، در عالم واقعیاتی زندگی می‌کنیم که چشم ما آنها را به شکل جسم می‌بیند. دوم، آنچه را که می‌بینیم، می‌شنویم، می‌بوییم و امثال اینا لایه‌ای از دریافت‌های واقعیت. واقعیت می‌تونه لایه‌های دیگه‌ای داشته باشه که ما تا به حال به اونها نرسیدیم. سوم، اگر باور بکنیم که عالم هستی بهترین راه شناختش این است که ما خودمون رو بشناسیم، ما در درون خودمون با انواعی از موجودات طرفیم. برخی از موجوداتی که تو درون خودمون هستن هرگز دیدنی نیستن و از شأنشون بالاتر که دیده بشن، ممکن است در عالم بیرون از ما هم یه موجوداتی باشن. بعد حالا این میشه چی؟ میشه پایه یه بحث فلسفی که بعد حالا ما بشینیم فکر کنیم ببینیم از این موجودات دیده نشدنی یه موجودی هست که مثلا عالم رو مثلا تدبیر کنه، دست خودش بگیره، بچرخونه مثلا، یا این چیزایی مثلا میگن فرشته هایی هستن، حرفا مثلا اینا فرشته ها، خب بعضیشون ممکنه دیده شدنی باشن، بعضیشون دیده شدنی نباشن. ممکن است مثلا همین چیزایی باشن؟ میگیم بله، مثل خیلی از حقایق عالم اینا ممکنه چه باشه. یا مثلا شما میشنوین فلان بزرگ مثلا فرشته ها مثلا در میفهمید ادراکشون میکرد. ادراکشون میکرد یعنی چه؟ مثلا یه تصویری میدید مثل کتاب قصه‌های بچه‌ها که مثلا یک مثلا خانومی میکشن دو تا بالم داره مثلا فرض کنید. نه اینطور نیست. درسته گاهی مواقع ممکنه انسان یه فرشته‌ای رو با شکل ببینه، ولی خیلی از فرشته‌ها اصلا شأنشون بالاتر از اینکه بخوان در قالب جسم در بیان. انسان همونطور که بو حس میکنه، همونطور که محبت رو حس میکنه، میتونه یک فرشته رو چیکار کنه؟ حس بکنه. یعنی کاملا احساس میکنه الان با یه نفر در ارتباطه، میتونه با او تماس بگیره، باهاش حرف بزنه، ازش اطلاعات بگیره. درسته آثار وجودی اون رو به تمام معنا دریافت میکنه، گرچه در قالب دیدن نباشه.
ببخشید جان، تو قرآن دیگه انسان اشرف مخلوقات دیگه.
خب از یه
این جسم
نه مسلمان. خب
بعد انسانی که اشرف مخلوقات جایگاهش این جسم هست که اینقدر پسته که دور دیده قرآن
بنی قرآن که اصلا هیچ جا نداره که انسان اشرف مخلوقات است. و یه عبارت داره تحقیقش بکنیم. قرآن کریم موقع اصلا راجع بعد از انسان ها و اینکه قرآن خیلی مؤدبانه صحبت میکنه، همین قیداشو درست بکنه، راجع بعد از انسان ها فرمود که این انسان ها چه اصلا کل انعام مثل چهار پایان، بل هم از البکه از چهار پایان چه پایین تر میگه که انسان میتونه یک تغییر و تحولاتی درش صورت بگیره، به یه جاهایی برسه که از ملائکه بالاتر باشه، یعنی ملائکه تا بال به اونجا نرسیده باشن. درسته؟ حالا به تعبیر میشه انسان کامل، به تعبیر مثلا دیگه قرآن خلیفت الله باشه مثلا فرض کن. انسان کامل دیگه این جسمش پایین ترین مرتبه وجودشه. درسته؟ یعنی شما الان با این بحثا که امروز کردیم اگه اینا رو دنبال کنین خودتون خیلی از مفاهیم رو شاید بتونین چیت کنین. مثلا میگن آقا آدم مثلا میتونه چیکار کنه؟ مثلا سیر معنوی بکنه، بره تو عوالم بالا. خب یعنی تو عوالم بره بالا یعنی چی؟ یعنی مثلا بیاد اینجا تو این با موشک بره بالا. اونا میگن بابا این موشک که تو میگی اینا مال عالم اجسام، عالم اجسام که اصلا این عالم کلش سر تا پاش خیلی پست و بی ارزشه، اصلا اینجا بالا هم بری بالا نرفتی، دور خودت داری میچرخی. میگه تو وجود خودت نگاه بکن چجوری یک درجه ادراکاتی داری مثل محبت و ترس و اینا اصلا جنس اینا نیستن، چجوری یک دریافتایی داری مثل مفاهیم کلی که اصلا جنس اینا نیستن. آدم تو وجود خودش میتونه یک دریافتای جدیدی پیدا بکنه که اصلا جنس این دریافتا نیست. ارتقای انسان به ارتقای تو این عالم اجسام که نیستش، که میره یک سری دریافتای پیدا میکنه، بعد مثلا طبق روایات ما با ملائکه مرتبط میشه، بعد میره بالاتر مثلا عالم ادوار الهی، بعد از حجابهای نور رد میشه، میره مثلا میشه لقاء الله. این رسیدنا هاش رسیدنایی که تو درون آدم اتفاق میفته. درسته؟ هیچ کدومش به بدن انسان و این عالم اجسام ارتباطی نداره. یعنی شما گوشه خونه نشستین، نوع دریافتای شما چی میشه؟ عوض میشه. میگی من دارم صعود میکنم، میرم تو یک عالم دیگه، دارم یک جور موجودات جدید دریافت میکنم، اصلا ربطی هم اینجا چیه؟ نداره. اون دفعه اول عرض کردیم این کار این کانالیه که اون کانال دو، اون برای خوش یک و عالمه، این برای خوش یک عالمه چیه؟ دیگه
مثلا
ببینید معراج از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو تا بُعد داره، یه بُعدش جسمانی است، یه بُعدش چی است؟ روحانی است. بُعد جسمانیش که حضرت از مکه اومدن حرکت کردن رفتن مثلا فرض کنید مسجد الاقصی. درسته؟ اینکه جسمانی است که قشنگ این مسیر رفتن و اونجا تو شهرهای بین الرام نماز خوندن، چون مسجد کوفه هم که ببینید محرابی است مثلا محراب رسول خدا. خب رسول خدا چه معراج و نماز خوندن دیگه، اومدن مسجد کوفه عبادت کردن رفتن مسجد الاقصی. تو مسجد اقصی حضرت یه حال خاصی پیدا کردن، معراج چی پیدا کردن؟ معراج صعودی، تا اینجا عرضی بود رو زمین حرکت میکردن. معراج صعودی اصلا معراج جسمانی نیست به این معنی. مهمترین شاهدش هم اینه که تو روایات معراج همش اینجوری داره که رسول خدا رفتن و رفتن و رفتن و رسیدن به خدا. و خدایی که جسم نیست و مکان نداره که شماش برید بالا کهش نمیرسین که. این پس معنی یه جور دیگه رفتن بالا. درسته؟
خب
حالا ببینید ما توی روایت اون دو جور آسمان داریم، یه سری آسمانایی داریم که آسمان کیهان شناسیه، آسمانای اطراف این کره است، یه سری آسمانایی داریم که عوالم چه اصلا مجرداتن. اون آسمانای مجردات هم همش توی روایت بهش میگن آسمان، چون اصلا سما در لغت زبان عرب یعنی چه؟ یعنی بلندی. درسته؟ از سموف میاد که سموف معنی ارتفاع است، سما یعنی هر چیزی که بالاست، نه بالای مکانی. لذا به عوالمی که از این عالم برتر هستن تو روایت ما بهش میگن چی؟ میگن سما. کسایی که فکر میکنن که معراج پیغمبر همش جسمانی بوده، اینا همشون باید خدا رو جسم بدونن، چون تو تمام روایات میگم تقریبا تو تمام میگم نه 100% ولی چون 80-90% درصد روایات داره که پیغمبر رفتن آسمون اول دوم سوم یهو رسیدن به خدا، بعد یه خدا با خدا صحبت کردن اینجوری شد اونجوری شد دوباره برگشتن. این خب معنی نمیده که، ولی یه نکته دقیق اینجا هستش که حالا توی بحث بعدی خواستیم بهش نزدیک بشیم و این هستش که این عوالم غیر جسمانی که انسان میتونه تو اینا بره سیر بکنه حرکت بکنه اینا یک رابطه‌های خاصی با این عالم جسمانی دارن. یعنی این نکته توی کیهانشناسی اسلامی هست، تو مباحث فلسفی هم هست، ولی خب خیلی بازش نکردن، توتوش در نیومده. اونجا میگن مثلا فرض کن همونطور که این کره خاکی ما روش نشستیم یک ارتباطی با عالم معنا داره، شما تو این آسمانای جسمانی هم که بالا بریم درسته هر نقطه‌ش ارتباط خاصی با اون عوالم چی داره، عوالم غیر جسمانی داره. لذا شما اینو تو قرآن دیدین دیگه، مثلا جنیا وقتی که می‌خواستن مثلا وحی رو بشنون و بدوزن چیکار می‌کردن؟ سعی می‌کردن از فضای جو زمین خارج بشن، درسته؟ بعد توی قرآن کریم هم داره و مسلماً همینجوری هستش که قرآن کریم فقط ما برای اینکه اینها رو از این دور بکنیم شهاب سنگ‌ها رو بر سر اینا می‌ریزیم. این علتش چیه؟ علتش اینه که شما به مقداری که از نقطه تمرکز این زمین دور می‌شین و از جو فاصله می‌گیرین، به تعبیر حالا امروزی آنتنتون بهتر چیز میشه، وصل میشه، درسته؟ امواج اون عالم رو سلام میکنه، امواج اون عالم رو بهتر دریافت میکنه. سلامت بشین، ببخشید.
بازم نمیتونیم از حالت جسمانی معراج رو جدا بکنیم، اولا که هیچ جایی نداریم که معراج فقط روی بوده، چون اگه مثلا از حالت معنوی از جسمانی خارج شون میمونه، تو مثلا میگه پیغمبر بعد جسمشون در مسجد الاقصا میمون، روحشون به مقامات
نه اینجوری نیست.
خب نه نمی در حال مثلا حتی مثلا احادیثی که در باب ولادت حضرت زهرا میگه وقتی پیغمبر میبه بهش رو خوردن به صلب پیغمبر وارد شد، یعنی بدن جسمانی بوده دیگه.
نه اینا به خاطر اینکه داره ما چون روابط اینا رو خوب تحلیل نمی‌کنیم که نتیجه‌ای می‌گیریم. یکی از چیزایی که ما تو هم بحثیم تو بحث تخیل عرض کردم، تو تخیل عرض چیکار می‌کنه؟ بدنتون از این عالم می‌برین تو عالم بالا، تو یک نقطه دیگه ایجادش می‌کنه. هیچ اتفاقی نمی‌افته. اینکه میگیم معراج هم جسمانی هم روحانی، یعنی تا جایش که میشه آدم با جسم بره، با جسم میره، مقابلش با روحش میره. رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجوری نبود که جسمشون حتما اونجا باشه، روحشون حرکت بکنه بره. ولی این جسم رو انسان می‌تونه حرکت بده به عوالم چه عوالم بالا. وقتی میره تو عوالم بالا از حالت جسمیت خارج میشه و درسته تبدیل میشه موجود مثالی، بعد میره تا جایی که این جسم راه داره، مابقیش چیکار میکنه؟ مابقیش رو سفر غیر جسمانی سیر میکنه.
چون در پیغمبر استثنا، چون وجود پیغمبر وقتی میگن وجود پیغمبر حالت نورانی داشت، نور بوده،
وجود پیغمبر نور بوده، جسمش که نور نبوده، یعنی نور پیغمبر
میان مثلا میگن سایه نداشتن، یعنی همون عنصر پیغمبر
رو نمیگیره. فرق نمیکنه اصلا، این سر عنصرش این سر این طول و عرض ارتفاع داشتنشه که عوالم بالا طول و عرض ارتفاع ندارن. یعنی موجود جسمانی در جهات ششگانه حرکت میکنن. هیچ موجود جسمانی هیچ گاهی به خدا نخواهد رسید مگر طبق نظر کسایی که خدا رو جسم میدونن. اگر پیغمبر یه سفری رفتن که بعد رفتن حجاب ها رفت کنار، رسیدن به صدرت المنتهی، بعد که ببین گفت من دیگه نمیام، رفتن رسیدن به تعبیر روایت به حضرت رب العزه، این سفر مسلمان در امتداد مکان صورت نگرفته. حالا چه جنس جسم پیغمبر جنس عادی باشه چه جنس عادی چیه نقش اهمیتی نداره، درسته؟ و تو اون سفر حالا انسان احتیاج به چیزی نداره، احتیاج نداره که شما راجع به پیغمبر شما علی جور حکایات زیاد هستش که خیلی هم تجربه کردن. مثلا طرف خواب میبینه، مثلا فرض کنیم تو عالم خواب مثلا جهنم رو میبینه، اونجا مثلا فرض کنیم میفته میسوزه، بیدار میشه میبینه اسم بدنی بهش سوخته، درسته؟ نظیر اینا رو الا ماشاءالله از افرادی که اهل وسوق هستن و سیل هستن تجربه کردن و دیدن و نشون دادن، درسته؟ چی میشه؟ چون اون بدنی که تو عالم مثال داره که اونجا میسوزه، اون اثر مستقیم روی این بدن، درسته؟ به خاطر اون تاثیر میذاره. یعنی اینکه نطفه از فاطمه زهرا از بهشت بود و بعد تبدیل شد سول فرار منعکس شد، معنی اینه که پیغمبر با این بدنش رفتن تو بهشت. اصلا بهشت یک عالم از عالم مستقل ارضش فقط چی است؟ به قول روایت قرآن کل آسمان زمین رو پر کرده، یه عالم مستقل خصوصی مستقل داره، جای خودش داره کار خودش میکنه انجام میده. انسان با این بدن میتونه استحاله بشه بره تو عوالم، تو هر عالمی به تناسب خودش خصوصیات هم که اونجا میگیره با خودش همه رو دوباره برگردونه بیاد تو این عالم پایین، درسته؟
مثلا چی با مواد جسمانی بریم
وارد این
بهش بشیم؟
اون بهش جسم داره بیا بهش خودش جسم
داره. میگن از این طرف جسمانی نمیتونیم؟
نه با این جسم، با این جسم تو بهش نمیتونی، بهش جسم داره ولی این جسم نیست. بالاتر از بهشت اصلا جسم نیسته. یعنی خود بهشت هم یه سری مراتب داره که اصلا جسم پیش نیست، یه مرتبه از بهشت هست که خلاصه سیب و گلابی داره و رودخونه داره مثلا این حرفا داره که واقعا جسمه، ولی اونم این جسم نیست، یه جسمی هست که خیلی شریفتر، خیلی برتر، یه عالم مستدل بالاترش هم که بالاترش هستش اونجا مثلا چیه خصوصات جسمانی جدا بهشتی هم که میرن دیدار خدا نگازن میرن نعوذ بالله روی تپه دیدار خدا، درسته؟ چون اونجا خدا محدود جسم نمیتونه بشه که. نفس پیغمبر مثلا شما روایت دار نگاه میگه نور رسول خدا نفس پیغمبر قلب از خلق زمان و مکان خلق شد، درسته؟ خب اینجا جسم نداره، چون جسمش مکان داشتش دیگه، جسم این مکان مال تصور نیست. خب ما چند دقیقه وقت داریم تمام کنیم فلان یا
زنگ خود رو
اگه نداره من واسه تموم کنم، اگه وقت داری
تموم
کنم.
مثلا اینکه خدا اصلا خود همین مسائلی که اصلا مطرح میکنن روایت معراج، خود همین کلماتی که به کار میبرن، اصلا توصیفاتی که انجام میدن، آیا این توصیفات هم اون اصل مطلب نیستش به حاضر
نیستش دیگه؟ بخدا اینکه چیزایی که تو روایت معراج هستش اینه که مثلا روایت معراج به انواع مختلف نقل شده و ائمه علیهم السلام فرمودن اینا یه حقایقی است که خودشون فرمودن که اینا قابل بیان کردن در قالب الفاظ نیست، ما هر دفعه یه زاویه‌اش بیانش می‌کنیم. میگه مثلا میخوام شما این کتاب چیه، یکی از این ورش نگاه می‌کنه میگه مثلا اینجوری، یکی از این ورش نگاه می‌کنه میگه اینکه آدم بتونه همه ابعاد رو کنار هم دیگه بچینه یک مجموعه جامع درست بکنه یه کار تقریبا چی است سختیه، آدم باید بتونه بره تو افق قرار بگیره که همه جوانش با هم دیگه نگاه کنه. قیامت هم همینجوریه دیگه، چیزی که خیلی راجع به قیامت جالبه اینجوریه، مثلا قیامت می‌دونید مثل بعد از عکسایی که میگن حالا جدید مثلا چیز میکنن میگیرن که مثلا این عکس رو وقتی میخوان ظاهرش بکنن هر قسمتش که ظاهر بکنین یه جور ظاهر میشه، درسته؟ قیامت یعنی حقایق مجرده اینطوریه، شما وقتی نمیخواید بیانش بکنید برید تو قالب الفاظ، چون همش تو قالب لفظ جا نمیشه، درسته؟ تا میان توضیحش بدین یه بار اینوری تنزل میکنه این شکلی بیان میشه، یه بار دیگه لا شما یک صحنه قیامت مثلا 20 تا توصیف ازش میبینید همش هم راسته، یعنی یه واقعیتی است که شما اگه اونجا قرار بگیرین اگه بتونین همه ابعادش رو خلاص ظاهر بکنید همه اینا هستش، ولی ما چون موجودات اینجا عادت کردیم میگیم خب اگه اونجا تو روایت گفته مثلا اینجوری صف کشیدن پس اونجا گفته اونجوری، اگه اینجا گفته مثلا سرش گفتن بالا شما گفتن گفتن پایین، اگه گفته مثلا اون بلندتر چه اینجوری این کوتاه‌تر، ما اگه همش تو قمری قابل جمعن، چون هویت موجود مجرد اینطوری است که تو قالب تمثیل مادی نمیتونه بگه اونجا مگر اینکه یه چیز کوچیکش واسش یه کتاب توضیح بدین، اینقدر روایا و ابعادش گسترده رسید. خب آخرین مسئله که یعنی بحث رد شد، حالا این عوالم که درست میشه اینا رو اومدن اینجوری اسم گذاری کردن، یه بار اونجا اصلا اول اشارتن عرض شد گفتن یه عالم داریم بهش بگیم عالم ماده، عالم ماده همون تصاویری که شما تو بیداری میبینین این واسه خودش یک عالم میشه، یه عالمی داریم بهش میگن عالم مثال، عالم مثال همون عالمی هستش که توش تصاویر و اجسام و اینا دارن ولی اجسامش اجسام ثابتن، مثل اینجا اینقدر محدود نیست که همه چی در حالش باشه تغییر باشه، لذا تو عالم مثال گذشته و آینده و اینا همش مثل هم دیگه است، اونجا که شما میبینید چیزی که گذشته از دست رفته باشه، گذشته سر جای خودش، آینده سر جای خودش، همشون تفاوتش این است که انگار یه نوار اینا چیکار کردن چیدن، درسته؟ مثل چی؟ مثلا مثل فیلمی که شما نگاه می‌کنید، شما فیلم وقتی مثلا فیلم سینمای قدیم بود که چیز داشت یه حلقه فیلمی داشت آستاست من رد می‌شد مثلا پروژکتور بود بعد تو پرده می‌انداختن این حرفا چی آفرام اون سینمای قدیم شما رو صحنه‌ش که نگاه می‌کردین تصویرا هم داشت می‌رفت، درسته؟ قبلی که از دست می‌رفت، ولی وقتی پای اون حلقه فیلمو نگاه می‌کردین تو حلقه فیلم همه چیز انگار سر جای خودش چی بود ثابت بود، درسته؟ اون عالم مثل اون حلقه فیلم است بلا نسبت، یعنی همه چیز سر جای خودش عقب جلو داره ولی عقب جلوش همین ثابته، هیچ گم نمیشه از بین نمیره، همش برای خودش سالم، مثلا کسی که اونجا وارد میشه از گذشته خبر میده از آینده خبر میده همش سر جای خودش اینا دیگه، نه زمان ما معلوم نیست، در ظرف ادراک ما که پیوسته است، حالا در واقع هم پیوسته است یا نه یه بس دیگه است،
میتونه مثلا
تو عالم مثال مثلا بذاره هر نه من تا این نکته درسته، این یعنی بعدا میگفتم لچه شبهش گم نشه، نمیخوام بگم مثل اون حلقه فیلمونه که انگار تیکه 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 است، مثل یک نوار به هم پیوسته وصل شده است ولی نواری که انگار همش سر جای خودش چیه
مثلا میگه مثلا داره تغییر میکنه، خب این بعد تک تک لحظات این تغییرات
موجود جسمی باشه، اونا اصلا میگن که اصلا تک تک لحظات تصور، اینا تک تک لحظات ندونه، چون لحظه ها اگه شما کشششش رو صفر فرض بکنید بی نهایت آمدن کنار هم دیگه، درسته؟ یه ثانیه هم درست نمیکنه، اگه کششش رو مثلا یه مقدار خیلی کمی فرض بکنیم باز برای قابلش از قابل تقسیمه. لذا اونم این عجب فلسفی اصلا تک تک لحظات قابل تعبیر کردن نیست. مثل اینکه اصلا میگن یه خط رو هیچ وقت نمیتونی بگی از تک تک نقاطه. درسته؟ چون نقطه ها رو اگه امتداد نداشته باشن میرفتن مثلا کنار هم دیگه یه هزار میلیمتر هم درست نمیکنه. اگه امتداد داشته باشن یه خط هم خطای کوچیک کوچیک. لذا اینا میگن یه خط مثلا چی هست؟ میگن یه خط یه چیزه به هم پیوسته بزرگه. نه اینکه از تیکای کوچیک کوچیک درست شده باشه. اونا راجع به زمان هم همینا میگن. میگن زمان چی هست؟ زمان یک حقیقت به هم پیوسته ممتده. از تیکای کوچیک اصلا درست نشده. ما تو ذهنمون میگیم ساعت یک، ساعت دو، ساعت سه. ولی تو خارج همش به هم وصله. قابل. بعد میگن تو عالم بالا اونجا همه اجسام هستن با تمام این نوارشون ولی نوار ثابت. درسته؟ انگار کل اینا رو پهن کردن روی یک نواری که اینجا داره تونتون جایشش ما رد میشه ولی اونجا همه به هم پیوسته چی شده؟ ثابته. بعد میگن یه عالمی هست بالاتر از اونجا، اونجا اصلا دیگه اجسام و شکل و رنگ و بو و مزه نداره. درسته؟ یعنی یه طوریه که ما با چشممون نمیتونیم باش تماس برقرار کنیم به زبون دیگه. یه جوریه که ما بتونیم ازش عکس دریافت کنیم. این پایین هم گفتیم معلومه که جسم باشه. این پایین هم یه جوریه که ما ازش عکس میتونیم بگیریم. اونجا یه طوریه که ما ازش عکس هم نمیتونیم بگیریم. اصلا شریف‌تر است از اینکه بخواد در قالب عکس و تصویر خودش رو ما نشون بده. اونم میشه یه عالم. بعد اینا با هم دیگه چی دارن؟ داد و ستد دارن. یعنی شما مثلا از اون عالم میتونید چیزای وارد این عالم میشه، از این عالم چیزای وارد اون عالم میشه. درسته؟ میان و میرن موجودات در رفت و آمدن. بر اساس همینا مثلا توی بحث زمان و امثال اینا همه بحثا در دنبال کنید، خیلی از معضلاتی که تو بحث زمان مثلا فیزیک هستش با همینا حل میشه. ما یه آیه خیلی زیبایی تو قرآن داریم، چند تا آیه داریم در مورد حقیقت زمان. یکی از تذکراتی که میده اینه که میگه شما همش وقتی بحث زمان مطرح میکنید دنبال تغییر موجودات خارجی، ولی زمان فقط محصول تغییر موجودات خارجی نیست. زمان یه مقدارش وابسته است به میزان اثرگذاری اون موجود خارجی در ذهن شما. یعنی چی؟ ببینیم مثلا یه مثال ساده عرض کنم. مثلا بنده اگر یه مقدار نفسم قوی بشه، حالا ذهنم قوی بشه، در یه مدت کوتاهی که حالا دیگرانی که اینجا نشسته بهش بگین کوتاه، ولی بنده در همین مدت کوتاه یه عالمه چیزی تماشا کنم. اگر از من بپرسن چقدر گذشت چی میگم؟ میگم مثلا من یک سفر کردم یک سال طول کشید. درسته؟ چرا؟ چون تو ذهن من هم تصاویر اومد رفت ماجرات سرعتش رفت بالا دیگه. درسته؟ تو عالم خارج، یعنی عالم خارج که یعنی عالم که بقیه چی نزدیک میکنم، وقتی برمیگردم بقیه میگن 5 دقیقه گذشته. بعد موقع برعکس اینجا ممکنه مثلا 5 سال فاصله بشه ولی ذهن من دریافت نکنه، ذهن من به قدر مثلا 5 دقیقه دریافت کنه. چی میشه نتیجهش؟ نتیجه که من فکر می‌کنم 5 دقیقه گذشته. یعنی زمان یه مقدارش به عالم بیرون برمیگرده، یه مقدارش به عالم چی برمیگرده؟ عالم درون. مثلا قرآن میگه اصلا شما در قیامت که وارد میشید یه عالم هستا، ولی همین یه عالم واسه بعضیا هزاران سال طول میکشه، واسه بعضیا یه دقیقه طول میکشه. کسی که فکر میکنه زمان همش مال عالم خارجه، میگه خب نمیشه که، بالاخره یا یه دقیقه یا هزار سال دیگه. میگه بابا یه عالم هست، یه ماجراست، این یه ماجرا واسه نفری در تو نفسش کوچیکه تا اینو بتونه دریافت کنه، واسه کامپیوتر که بخواد پردازشش بکنه یه عالمه طول میکشه تصویر رو آسته آسته ببینه تا به تهش برسه با چقدر سختی ها و مشکلات. یکی دیگه نفسش قوی است، کل اینا رو در یک لحظه چیکار میکنه؟ دریافت میکنه، تمام میشه. شما شبیه همینا رو تو پدیده خواب دیدن زیاد تجربه میکنید. ممکنه آدم گاهی 5 دقیقه بخوابه به قدر نیم ساعت خواب ببینه، خودش که پامیشه میکنه خیلی گذشته، ساعت نگاه میکنه 2 3 دقیقه بیشتر نگذشته. حالا بعضی هستن که مثلا نفسشون قویه، میگن مثلا این اتفاق واسه میفته، مثلا در 5 دقیقه خواب مثلا به قدر چند شبانه روز خواب میبینن. یعنی به طوری که میخوان خوابشون رو تعریف بکنن مثلا مدت ها طول بشه، اینجوری شد اینجوری شد. زمانش کجاست؟ تو ظرف نفس ماست. درسته؟ یه نمونه عینیش مثلا تو قرآن حضرت ارمیا، که حضرت ارمیا مثلا از دنیا رفتن، مثلا فرض کنین 100 سال مثلا گذشت، فرض کنین ایشون بیدار شدن، واسه گذشت شما چقدر گذشته؟ گفتن یه روز، نصف روز مثلا. فرض چی؟ گذشت. حالا تو بعض روایت اهل سنت داره عذر، تو روایت ما داره که نه، داستان عذری داره با این فرق می‌کرده. این مال ارمیاست. دو پیامبر از بنی اسرائیل بودن که هر دوشون مردن و زنده شدن. یکیشون عذر، اینجا ارمیا تو روایتش چیه بیشتر داره که این آیه به خصوص مالش از مال داستان ارمیاست. ولی عذر هم شبیه داستانش اتفاق افتاده. هر دوشون انبیای بنی اسرائیل. ولی مطلب اینه که این یعنی چی؟ اینکه ایشون میگه یک روز نصف روز، واقعیتش 100 ساله. یعنی یه سر قضیه تو عالم نفس ما، چه سر قضیه کجاست تو عالم بیرون. بعد قرآن فرمودش که تغییرات و موجودات عالم بیرون هم دست ماست. مثلا یکیشو میخوایم تغییر بدیم، تغییر میدیم. یکیشو میخوایم تغییر نکنه، 100 سال چیکار میکنیم؟ به قول شما سینتیکشو نگه میداریم، مثلا تغییر نمیکنه، ثابت میشه. درسته؟ یکی دیگه میخوایم تون تغییرش بدیم. درسته؟ فوری حرکاتش سری میکنیم این استخونا تبدیل به بدن حیوان کامل میشه، دونه مثلا حماری که سوارش بشی. یعنی هم سرعت و کندی تغییرات اینجا، هم سرعت و کندی دریافت ما از تغییرات اینجا، همشون با همدیگه زمان رو میسازن. یا به تعبیر یه زمان اونجا داریم، یه زمان هم توی نفس ما. اینا رو که با همدیگه معادل سازی میکنیم میشه اون زمانی که ما توش چی میکنیم زندگی میکنیم. عوالم بالا هم برای خودشون زمان دارن. یعنی شما تو اون عالم هم که برید به مقدار کندی و تندی دریافتای شما از اونجا چی درست میشه؟ زمان درست میشه. میخوایم بعد تو برزخ که میرن مثلا خیلی هاشون کند میگذره، بعد تو برزخ براشون چی میشه؟ تند میگذره قضايا. درسته؟ به همین منوال دیگه تو قیامت هم همینجوریه. خب این مقدمه شده اگه عمری بود جلسه بعدی بشیم وارد بحث اصلی بشیم که بریم سراغ ترسیم وجود خداوند متعال که اصلا خداوند هست یعنی چی و بعد استدلال های وجود خداوند نگیم. اگه شما فرمایش رو دارید در خدمتتون هستم.
میگن که مثلا تو قیامت واسه هر روزش یک زمان دنیایی تعریف میکنن، این برای همه افرادیه که اونجا هستن
یا یعنی شنبه یه شنبهش منظورتون
نه مثلا میگن که هر روز قیامت پنجه هزار
سال زیاده
میکشه. مثلا میگن که این الان بازم بستگی به ظرفیت اشخاصی که اونجا هستن داره یا اونم
ببین الان ما با این تعبیر که دارن نداره، ما دو تا تعبیر داریم. مثلا یکی تو قرآن داریم که یه رجا الهیر مثلا رو فی یومن کان مقدارو خمسین الف سنه. درسته؟ یه تعبیر هست که یک روزای اونجا هست، روزای که کن 50,000 ساله. یکی دیگه داره که این یومن این درب بگه که الف سنه هست من متعودون، که هر یه روز الهی بسه 1,000 سال چی هست دنیاییست. مثلا این هم نشون میده که یعنی پس خود اون عوالم هم روزاش به هم دیگه چی میشه فرق میکنه، چون حجم اون عالم هر چقدر وسیع تر بشه یه روزش وقتی میخوان خورد بکنن بدن این پایین چی میشه؟ بیشتر اینجا کش پیدا میکنن. درسته؟ دا شما
توجیه میکنم مثلا این روایت هم داریم که میگه قیامت 50 موقف داره از در میگه 50 موقف هزار سال است بعد میشه همون 50,000 سال
هم نداره. ولی ببین همون روایت ها شما نگاه بکنین راجع به یک عالمه افراد داره، مثلا داره راجع به مخلصین که مخلصین از صراط که رد میشن مثلا یک نور رد میشن، یه دستن مثلا یک اسبی که بال داره پرواز میکنن، یه دستن بدو بدو میرن، یه دستن خیلی آستاسین، یه دستن سینه خیز میرن مثلا فرض کنیم. درسته؟ یعنی خود همین پدیده برای افراد مختلف به مقدارهای مختلف. یا جای مؤمنین کامل مثلا داره وقتی اینا رو میذارن توی قبر مثل یک شعاع نوری همون موقع از قبر پرواز میکنه میره محضر الهی، تمام احوال متعی میکنه دیگه. یعنی اونا یه امتدادی خودشون دارن که اون امتدادشون هر چه اولا میره بالا نسبت به اینجا بزرگتر میشه. یعنی یه درجه است هر یه روزش 1,000 سال اینجاست، یه درجه اش هر یه روزش چی است 50,000 سال اینجاست. درسته؟ اینو به حساب عوالم مختلفه. یه امتداد هم داره به مقدار دریافت انسان، که اگه کسی نفسش خیلی وسیع باشه کل اون 50,000 سال تو خودش جا میده، واسهش همش میشه یک آن تموم میشه دیگه. درسته؟ لذا مثلا داره که مثلا بعضیاشون مثلا ازشون پرسن که شما رو جهنم رد شدین چی شد؟ مثلا ما جهنم احساس نکردیم. یعنی انقدر اینا رو به تعبیر روای کل برق خاطفه، مثل برقی که تو آسمون میزنه که خیلی سریعه، اینجوری رد میشن از این عوالم. لذا اصلا احساس نمیکنن که چی شد، چی گذشت، چه خبر شد. بعد که مقصد میرسن پشت سرش نگاه کنیم نه چه عوالمی بوده، چه خصوصیاتی بوده، چه تفصیلاتی داشته. اینم که ما تو عهدیه داریم که خدای حساب ما رو تو قیامت کوتاه بکن کوتاه بکن کوتاه بکن، اینا تعارفی نیست. یعنی آدم بخواد حسابش اونجا کوتاه بشه باید انقدر نفسش سعه پیدا کرده باشه با اعمال صالحه که اونجا واقعا بتونه چیکار کنه، از اون عوالم زود عبور بکنه. زود و کندش به مقدار سعه و ظرف خود آدم بستگی داره که عمل صالح بکنه. ولی اینجوری که اصلا کسی عمل صالح نکنه نفسش هم سعه نداشته باشه باید اونجا چیکار کنه، حسابش کند بکنه، چون اونه تکوینی اونه واقعیه. درسته؟ دست چیزی نیست که آدم بگه تو حالا گرچه ظرفت کوچیکه ما 10 برابر ظرفت میریم تو ظرفت، اینجوری که نیستش. باید ظرفش بزرگ بکنه که اونجا بتونه اینا رو تو خودش جا اللهم صل
على محمد وعلى محمد.